وی میوه بوستان هستی، وی میوه بوستان هستی.
فرصت‌های زیبای زندگی رو ما با احساسات خوبمون می‌سازیم. انشالله هر جا که هستید مایه دلگرمی همدیگه باشید. اینجا رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران. به نام خداوند دانا و توانا. سلام به شما اهالی مهربان مرز پرگوهر، با شما همراه هستیم از رادیو سلامت با برنامه یاد یاران.
امداد و انتقال. در دفاع مقدس در لحظه‌ای که رزمنده مجروح و مصدوم می‌شد، یک سری امدادهای حیات بخش از همان لحظه‌های اولیه تا آخرین نقطه‌ای که برای ادامه درمان انتقال داده شود انجام می‌شد که به این سیر فرایند زنجیره امداد و انتقال می‌گویند. زنجیره امداد و انتقال در مرحله اول شامل خود امدادی و دیگر امدادی و پزشکیاری بود که در این بخش مهمترین وظایف امدادگران و پزشکیاران شامل این موارد است: انجام اقدامات امدادی نجات بخش، نظارت بر امر بهداشت فردی و جمعی، تمرین مهارت‌های خود امدادی، راه اندازی و اعزام مجروحین و مصدومین، تأمین و شارژ کیف امداد انفرادی رزمندگان و برانکار، هماهنگی با فرماندهی گردان برای تخلیه مجروحین و مصدومان. پس از انجام مراحل اولیه به جمع‌آوری و اعزام مجروحان می‌پرداختند، یعنی با توجه به میزان پیشرویی و عرض منطقه عملیاتی و با رعایت مسائل حفاظتی، امدادگر یا امدادگران مجروحان و مصدومان شیمیایی را مداوا می کردند و سپس آنها را در نقاط امن قرار می دادند. به جرأت می توان گفت حضور امدادگران در جبهه‌های جنگ قوت قلب بزرگی بود که زخم رزم را کمتر می کرد.
از آینه به دوشان سرزمین های جانبازی می گویم، از آنان که مدار خطر را با سربلندی پشت سر گذاشتند، از آنان که هنوز از دهان کوهستان ها شنیده می شوند، کبوترانی که بام های آسمان را بی واسطه سفر
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. بنده سید حسین حسینی پزشک عمومی هستم که در قم مشغول تبابتم. در سال 1365 عملیاتی در منطقه میانه مهران به نام کربلا یک شروع شد که این عملیات سه قسمت داشت و بنده توفیق داشتم که در قسمت مرحله اول عملیات در کنار رزمندگان اسلام به عنوان امدادگر مشغول باشم. البته قبل از عملیات ما خیلی علاقه داشتیم که به عنوان نیروی گردان وارد عملیات بشیم در بدو ورودمون به جبهه، که دوستان میگفتن نیروهایی که تازه وارد لشکر میشن، تازه وارد منطقه میشن، نمیتونن در عملیات شرکت بکنن. به همین دلیل ما با توجه به علاقه هم که داشتیم یک دوره امداد و نجات دو هفته ای رو در همون لشکر عملیاتی در شهرک بدر دیدیم و قبل از عملیات مأمور به گردان شدیم. به عنوان امدادگر گردان راهی منطقه مهران شدیم. تو مرحله اول عملیات بنا بود که ارتفاعات مهم قلاویزان که مشرف بود به شهر مهران و روستاهای اطراف و یک مرحله حیاتی در آزادسازی مهران بود شروع بشه. با توجه به اینکه در منطقه قلاویزان عراق اومده بود اون ارتفاع رو کاملا محصور کرده بود با سیمهای خاردار و مناطق مینگذاری شده، امکان نفوذ به منطقه وجود نداشت. نقشه این بود که نیرو دو تا از گردانهای لشکر 17 علی ابن ابی طالب علیه السلام جلوی منطقه خط و یکی از پشت سر به نیروهای عراقی حمله بکنن و خط رو بشکنن. ما در شب نهم تیر ماه 1365 یکی از گردانهامون که بندم در معیت این گردان بودم به صورت مخفی وارد منطقه دشمن شدیم و بعد از چند ساعت پیاده روی نزدیک های صبح بود که وارد منطقه شدیم و قرار شد در یک شیاری به نام شیار آبزیان استراحت بکنیم تا شب بعد از عملیات ما اونجا باید مخفی باشیم و عراق هیچ گونه اطلاعاتی از ما نتونه کسب بکنه. یکی از گردانهای ما به منطقه رسید و در شیار بچه ها مخفی شدن. یه مقداری جیره های غذایی بود که بچه ها همراه خودشون آورده بودن و یه مقداری هم آب بود. متاسفانه اون روز هوا بسیار گرم بود، گرماش انقدر شدید بود که به خصوص نیروها نمیتونستن در سایه قرار بگیرن. ساعات زیادی رو داخل شیار روبروی در نور مستقیم آفتاب قرار داشتن، به همین دلیل تشنگی خیلی زیادی عارض شد و یه تعدادی از دوستای ما فکر نمیکردن که قبل از عملیات بتونن در اثر تشنگی حرکتی داشته باشن. به هر حال استتار به خوبی انجام شد، عراق پی به وجود گردان در پشت قلاویزان نکرد و تو این مدت بچه ها تونستن تا نزدیک اذان مغرب و عشا تو منطقه به صورت مخفی باقی بمونن. بعد از اینکه نماز مغرب و عشا رو دوستان خوندن، معبری زده شده بود برای ورود نیروهای گردان به داخل منطقه عملیاتی قلاویزان تو ارتفاعات. گردان در حال حرکت از داخل معبر بود که پای یکی از دوستان روی مین منور رفت و مین منور روشن شد. میدونید مین منور میتونه منطقه وسیعی از اطراف خودش رو روشن بکنه. با این اتفاق عراقی‌ها متوجه حضور نیروها در منطقه شدند و با توجه به اینکه عراقی‌ها تو منطقه آمادگی کامل داشتن، بچه‌ها رو به گلوله‌های تکتیرانداز و به صورت با دوشکا و اینها زیر آتش گرفتن. از یه طرف بچه‌ها برای عبور از معبر گاهی اوقات پاشون رو مین می‌رفت و یه تعدادم در اثر اصابت گلوله‌های عراقی‌ها اونجا مجروح می‌شدن. بنده به عنوان امدادگر موظف بودم که به مجروحین کمک بکنم. با توجه به اینکه موندن تو اون منطقه خیلی خطرناک بود، به ما دستور دادن که به هیچ عنوان در داخل میدان مین به کسی کمک رسانی فعلا نشه تا بعد مجروح‌ها تخلیه بشن از اونجا. ولی طولی نکشید که نیروها وارد منطقه عملیاتی شدن و یکی از گردانهای ما از جلو به خط عراقی‌ها زد و درگیری شروع شد. تقریبا بعد از ساعت یک نصف شب نیروهای ما تونستن منطقه وسیعی از ارتفاعات رو آزاد بکنن، ولی نقاطی بود که به شدت مقاومت میشد و عراقی‌ها تو اونجا سنگرهای بتونی ساخته بودن و گرفتن اونجا بسیار سخت بود.
یکی دلش جزیره مجنونه، یکی یکی تنش یکی شده با آوا، یکی نفس کشیدنش ایساره، یکی نفس نمیکشه از ایسار، یکی شهید قافله دنیاست، یکی رفیق ترکش و خونپاره. طلوع نسل این لشکر رویایی، شروع فصل آخر ایساره.
خاطرات خبرنگاران دفاع مقدس. خاطراتی از بیژن نوباوه. روزای اول خبرنگاری من هنوز خبرنگار نشده بودم و در تحریریه خبر کار میکردم. خبر دو نسخه بود. وقتی گوینده خبر رو میخون من غلطاشو میگرفتم و میگفتم غلطه، صبر کن. به این کار مقابله خبر میگن. اون موقع مثل الان نبود که افراد سه روز خبرنگار میشن. شاید من یک سال کارم همین بود. خیلی که وضعمون خوب شده بود یا در رادیو میگفتیم اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، ساعت 14. همون روز اول وارد رادیو شدم. رادیو خیلی فعال بود. من خبرنگاری رو خیلی دوست داشتم. از زمان بچگی ها انشا تاریخ، جغرافیا و ادبیات هم نسبت به ریاضیات و دیگر دروس هم خیلی خوب بود. شاید من جز نخستین نفراتی بودم که از صدا و سیما به جبهه رفتم. وقتی من رفتم تازه شهید چمران گروه جنگ‌های نامنظم رو تشکیل داده بود. گزارشی بود در برنامه تصویری تحت عنوان همگام با جنگ. یک بالگرد هلال احمر رو زده بودن روی زمین و اون سوخته بود. بدنش کاملا آتیش گرفته بود. اما معلوم بود که بالگرده. این رو به شکل سینه‌خیز گزارش دادم. فیلمبرداری خوابیده توی گل و زیر آتش خمپاره. حلقه فیلم دوربین داخل آب افتاد. یکی از دوستام داخل آب شیرجه زد تا نوار فیلم دوربین رو بیاره. 20 متری رو به پشت شنا کرد. اما نوار تقریبا آسیب دید. خلاصه به سختی از اون فیلم گزارشی تهیه کردم و وقتی گزارشم پخش شد خیلی لذت بردم. در نفس‌های روشن شهر تنین صدای آسمانی زنگ می‌زند. خاطرات عزیز است جاودان. تاریکی کور راه‌ها را مژده خورشیدی حضور توست که بر چشم‌های این همه دیوار پنجره می‌روید. حضور سرخ توست که می‌خواندمان به برخاستن و ادامه دادن، به بلند خواندن آنچه سرمشقمان دارد. تو نیستی اما حضور نورانیت از خیابانها و کوچه ها حروف تیره رخوت را می‌زداید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من حسین لورزاده هستم. اسمم رو زیاد شنید. سابقی برام شناسنامه گرفته بودن اسمم رو آقا حسین معمارزاده لور گفته بودن. من کنیکو یاما‌مورا هستم. من باور کردم که سرنوشت آدم ها دست خودشون نیست، تقدیر جای دیگه می نویسن. این آقا همون فردیه که فرمانده شوشتری گفتن که از اینجا ببرین. کسی رو زمین افتاده بود گفت من خیلی دارم میخواست آقای شوشتری رو ببینم، ولی سردار این طرفی نیومده بود. گفت اتفاقا همین کسی که اومد با تو صحبت کرد سردار شوشتری بود. نام یک مرد مثل یک خورشید میدرخشه. متولد 1261 خورشیدیه. رئیس علی. سلام ما، سلام ما به کربلای ادحرت. اما انگار دست تقدیر او رو به این اتاق آورد. 27/11/57 سپهبد قرنی به عنوان رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد. خدا همونطور که آیه های خودش رو و اسم اعظمش خودش رو در میان قرآن خودش پنهان کرده، اولیا و مردمان خوبش هم در بین مردم پنهان کرده.
صبح روز بعد حوالی ساعت 3:30 به وقت سحرگاه از شبکه دور سیما، تهیه شده در گروه معارف اسلامی شبکه دور سیما. هر سحر یک روایت.
و اینک بهاری نو،
سرآغازی دیگر از تلاش و کوشش و امید.
امید رؤیای انسان بیدار است و روشنایی ما از چراغی است فروزان.
در سال 1402 تقارن بهار طبیعت با بهار قرآن را به فال نیک می‌گیریم و عهدی دوباره می‌بندیم برای سرافرازی ایران سربلند.
ایران من، ایران من، ایران من، ایران در یاد دلت پر شده از گوهر ایمان.
سالی نو و رهنمونی تازه.
من با توجه به همه جهات، هم تورم، هم تولید داخلی، این چیزایی که مهمه، تورم که مشکل اصلی، تولید داخلی که حتما یکی از کلیدهای نجات کشور از مشکلات اقتصادی است، با توجه به اینها شعار سار رو اینجور اعلام میکنم: مهار تورم، رشد تولید.
شبکه رادیویی سلامت.
دلم ونم ده چشیات هچه سیکه تفلی میوند هزا کشی همه جا منه تو رپات چه اشکاری که میده بری رنیا نکاشی میرم به دست میزنم به بار عاشقت میمونم عاشقت میمونم تا که میوزن نسیم بهار عاشقت میمونم عاشقت میمونم تا میرم به دست میزنم به بار عاشقت میمونم عاشقت میمونم تا که میوزن نسیم بهار عاشقت میمونم عاشقت میمونم ببری بیا یار شرسی آهام و تماسیت ناله ناله تال میزنه هناهام و تماسیت هیچی مرژنیات و درتیات موت ندارم تا که بگردم بار از و دردم تونی پس کارم تا میرم ده دست میزنم به بار عاشقت میمونم عاشقت میمونم تا که میوزه نسیم بهار عاشقت میمونم عاشقت میمونم تا میرم به دست میزنم به بار عاشقت میمونم عاشقت میمونم تا که میوزه نسیم بهار عاشقت میمونم عاشقت میمونم
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم دین به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می‌دهند.
فراسو
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما عزیزان شنونده. آرزوی ما سلامتی شماست و این روزها که به حال ایام روزداری است از سلامت بیشتر خواهیم گفت، اما امروز میخواییم بریم سراغ تعادل انرژی و وزن در حضور مهمان عزیز برنامه آقای دکتر نوروزی که هم پزشک هستند و متخصص بیماری‌های داخلی و هم دکترای تخصصی تغذیه دارن. نکاتی رو بشنویم از زبان ایشون برای اینکه بتونیم انرژی و تعادل انرژی مناسب رو براش برنامه ریزی بکنیم و البته اون انتظاراتی که در سلامت مطرح هست برای ایام روزه‌داری. خدمتتون سلام عرض میکنم آقای دکتر نوروزی، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، من هم خدمت سرکار عالی خانم عربی و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و ماه مبارک رمضان رو تبریک میگم.
خیلی سپاسگزارم از یادآوری شما آقای دکتر، و ما انتظارمون این هست که علاوه بر مواهب معنوی این ماه بتونیم از بهره های سلامتش هم فیض ببریم. بفرمایید که اگر که ما از تعادل انرژی صحبت میکنیم اصلا منظورمون چیه؟
ما به هر حال یکی از مهمترین اهدافی که بدن ما داره، یعنی اصلا در طول حیات بدن همه موجودات زنده از جمله انسان داره، اینی که بتونه یک تعادل انرژی رو حفظ بکنه. تعادل انرژی یعنی چی؟ یعنی ما میزان مواد غذایی رو که میخوریم با میزان انرژی که داریم مصرف میکنیم، حالا این انرژی میتونه مربوط به رشد بچه یا انسان باشه، این انرژی ممکنه مربوط به کارکرد قلب و ریه‌ها و دستگاه گوارش باشه، حرکات روزانه‌ای که ما داریم انجام میدیم، کارهایی که داریم انجام میدیم، به طور کلی باید یک تعادلی بین این دوتا برقرار باشه. و شاید یکی از واقعا حیرت انگیزترین مکانیسم هایی که بدن ما داره اینی که این تعادل رو حفظ بکنه. و خب وقتی که این تعادل یه مقدار به هم بخوره، عوارض و نشانه های از خودش نشون میده. یکی از مهمترین مواردش بحث مربوط به اختلالات وزنه، یعنی اگه یه مقدار این بالانس به هم بخوره، این تعادل به هم بخوره، فرد دچار افزایش وزن میشه یا فرد دچار کاهش وزن میشه. و نکته مهم اینه که این تعادل انرژی خودش رو در عرض یک ساعت یا دو ساعت نشون میده. یعنی مثلا ما وقتی که روزه میگیریم در طول، حالا فرض کنیم که طول روزه داری، در طولی که روزه رو میگیریم حدود 12 ساعت تا 14 ساعت باشه، ما میبینیم که تقریبا از ساعت 8 و ساعت 9 روزه داری این تغییرات بدن ما شروع میشه، که البته این تغییرات اکثرا تغییرات خوبی هستن، تغییراتی هستن که خیلی به سمت سلامت بدن ما پیش میره. و ما اگه خودمون هم یه مقدار مواظبت بکنیم، میتونیم نه تنها ما اون دستاورد معنوی رو از روزداری داشته باشیم، بلکه میتونیم یک دستاورد جسمانی هم از روزداری به هر حال داشته باشیم.
بله، و خب خیلی ها علاوه بر اون نیت معنوی که دارن، تمایلشون این هست که این فرصت یک ماهه تمرینی باشه برای اینکه سبک زندگی خودشون رو تغییر بدن. بله. سبک زندگیشون رو ببرن به سمت سلامت، وعده های غذایشون رو کمتر بکنن، کالری دریافتیشون رو کمتر بکنن. متاسفانه ما میبینیم که اون چی که نتایج نشون میده گاهی برعکسه. بله. یعنی انقدر اون به هر حال حذف وعده های روزانه باعث میشه تمایل فرد دریافت کالری در وعده افطار داشته باشه.
بله.
که حتی ممکنه اضافه وزنم پیدا بکنه.
بله.
اگر که واقعا این برنامه ریزی رو بخواد داشته باشه برای اینکه دریافت کالریش رو متناسب با همون کالری دریافتی قبلی باشه، یا اینکه حتی کمترش بکنه، چه جور برنامه ریزی باید داشته و اصلا اصول این برنامه ریزی چیه؟
درسته. خب بحث بسیار مهمی هستش. حالا من قبل از اینکه وارد یه ذره جزئیات بشم، این چند تا کار پژوهشی رو که در چند سال گذشته در دنیا و از جمله در کشور خودمون انجام شده بود در رابطه با اینکه اصلا اثر روزداری در ماه رمضان چه اثری بر روی وزن داره رو من خدمتتون بگم. خب تحقیقات زیادی در این زمینه انجام شده و یکی از تحقیقات این بودش که در یک جمعیت خیلی زیادی که حداقل 20 روز روزه گرفته بودن در ماه مبارک رمضان در ایران و خارج از کشور بررسی کرده بودن و به طور متوسط این عدد به دست اومده که در طول روزه داری در طول ماه مبارک رمضان معمولا یک چیزی حدود بین 1.5 تا 2 کیلو از بافت چربی ما کم میشه، یعنی اون همون چربی یا پی که توی شکم ما هست و قسمت‌های ناخواسته‌ای که ما دوست نداریم در طول سال ذخیره شده. اصلا کلن انسان طوریه که در طول سال اگه پرخوری نکنه، اگه یک رژیم مناسبی داشته باشه، یک چیز حدود بین 450 گرم تا حدود 1 کیلو بر وزن چربیای بدنش افزوده میشه. یعنی که ما اینکه هر فرد رو ببینیم که هر 10 سال حدود 4 کیلو وزنش زیاد بشه، هر 10 سال یک بار، یک روند طبیعیه. یعنی ما یک فرض کنیم یک آقای 30 ساله رو مقایسه کنیم به یک آقایی که در دهه 20 زندگیش هستش، به طور متوسط حدود انتظار داریم که 4-4.5 کیلو وزنش بالاتر رفته باشه توی 10 سال. ماه تحقیقات نشون داده که در ماه رمضان روزه داری باعث میشه که این 450 گرم حالا حتی تو 2 کیلو چربی از بین بره، از بدن ما حس بشه. یعنی واقعا ما میتونیم حالا بخوایم یک دیده نسبتا ساده ای رو از لحاظ سلامت و از لحاظ اون تعادل انرژی داشته باشیم، اینه که به راحتی ما با روزه داری میتونیم یه کاری بکنیم که این وزنی که در یک سال گذشته انباش شده در بدن ما تا حدود 2 کیلو اینها از بین برن. البته تا حدود این نزدیک 10-15% افراد اتفاق عکس میفته، یعنی اینها در طول ماه رمضان اینها معمولا افزایش وزن ممکنه پیدا بکنن، اما همونطور که خدمتون گفتم حدود 15% افراد هستن. اینها هم افرادی هستن یک سری عادتهای بد غذایی رو دارن. اینها افرادی هستن که ما بررسی کردیم، افرادی بودن که یک اینها برای سحر بیدار نشدن، یعنی افرادی بودن که گفتن که ما آخر شب قبل از اینکه بخوابیم یه غذایی رو میخوریم بعد هم میخوابیم. این افراد معمولا پرخوری های بسیار زیادی رو در حین افطار و تا حدود 1 ساعت بعد از افطار پیدا میکنن. افرادی هستن که حالا به هر حال یک سری از موادی که با کالری زیادی دارن و به هر حال جز حالا ما بگیم اون زیبایی های ماه رمضان هست، اما فقط ماه رمضان به هر حال یک مهمانیه، فقط ما نمیگیم ما مهمانی خدا هستیم، شما مهمان خودتون هستیم. به هر حال یک سری غذاهایی رو ما ویژه برای خودمون درست میکنیم، یک سری از غذاهایی که اصلا در طول سال ما استفاده نمیکنیم در این دوره استفاده میکنیم، اما گاهی اوقات در این افراط میشه و خود این باعث میشه که مقدار ما این افزایش وزن رو داشته باشیم.
علاوه بر اون آقای دکتر، سبک استراحت افرادم متفاوت میشه.
بله.
به خصوص فصل گرم وقتی که میفته ماه رمضان تلاقی میکنه با فصل گرم، یه مقداری استراحت طول روزم بیشتر میشه، خواب افرادم بیشتر میشه. حالا ما همیشه نگاه میکنیم به اون دریافتی کالری، ولی اون از دست دادن کالری هم در طول روز، افرادی که واقعا بتونن استراحت بیشتری داشته باشن، خود اونم کمک میکنه به اینکه ذخیره کالری اتفاق بیفته.
بله. اصلا یکی از مواردی که اتفاق میفته دقیقاً همینه، به خاطر اینکه مثلا اگه فصول گرم باشه ماه روزه داری، مواردی که فرد به هر حال فعالیت بدنی کمتر میشه، ناخودآگاه کل بالاخره جامعه به اون سمت یه مقدار کاهش فعالیت بدنی و کاهش حالا بگیم جنب و جوش پیش میره. اما خب اینها رو بعد دیگه با برنامه‌هایی که معمولا برای بعد از افطار هست دنبال بشه. جالبه، من چند تا مقاله رو داشتم سرچ میکردم در رابطه با عادت‌های غذایی بعد از ماه رمضان در تهران، در تقریبا میشه گفتی که در دهه، حالا ما بگیم بخوام به شمسی بگم، 1260 تا 1280 شمسی، یعنی نزدیک حدود 100 سال 120 سال پیش در تهران که چجور بوده. و جالب بود، میگفت اصلا تقریبا این یک رسمی بودش که همه افراد برای بعد از افطار قدم زدن، راه رفتن اصلا یک چیز خیلی شایعی بوده و شهر تا ساعت 2 صبح تا ساعت 3 صبح کاملا، اون زمانی که نه برقی بوده نه چیزی بوده، اما اصلا کاملا شهر زنده بوده، افراد قدم می زدن می رفتن، مثلا حالا یه ده مثلا می رفتن باغات شمیران و تو یه سه مثلا جای دیگه می رفتن. به هر حال یک چیز خیلی شایعی بوده و حالا البته متاسفانه این یه مقدار در الان خیلی این میزانش کمتر شده در فعالیت و حالا میشه
سبک و سیاق زندگی دیگه. واقعا من همین آلودگی هوایی که ما تو زمستون داریم خیلی ها رو باز میداره از فعالیت ورزشی و داخل منازل هم به هر حال با این شرایط متراژ مسکنی که مردم دارن و با این شرایطی که دارن اصلا محدود میشن یه مقدار از نظر فعالیت ورزشی. گرفتاری زندگی شهری و زندگی